بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 155، سطر 12. فیحتاج ان یتسبق به تحلیل و خصوصا اذا اخذ ینقل من صورت الى صورت. بعد از اینکه تالینوس رو با توجه به مسائل طبی رد کردیم، خواستیم که قیاس های ایشون رو هم خدشه کنیم. یعنی در ابتدا بیان کردیم که قیاس ها به لحاظ ماده مشکل دارند. صغرا کاذبه، کبرا کاذبه، یا صغرا بیفایده است. و بعد گفتیم که حالا میخواییم بیان کنیم که راهی که ایشون رفته راه مناسبی نیست، راه طولانی و احیانا مشتمل بر خطا. گفتیم ایشون میتونست با ترکیب به مدعای خودش برسه، ولی چون مسلط نبوده و نتونسته از این راه ترکیب پیش بره، رفته سراغ تحلیل. و تحلیلش هم تحلیل کاملی نبوده. ما در صفحه بعد کلمات ایشون رو از راه تحلیل به صورت قیاس در میاریم و بعدم آخر میگیم اگرم میخواستی تحلیل کنی باید اینجور تحلیل میکردی، نه اونجور که خودت تحلیل کردی. ترکیب و تحلیل دو تا اصطلاح منطقی هست که من دو تا رو توضیح میدم. وقتی که ما سلام علیکم قضیه ای رو میخوام صغرا قرار بدیم و قضیه دیگر رو کبرا، این دوتا رو کنار هم قرار میدیم، میان قیاس تشکیل شد از راه ترکیب. یعنی صغرا در اختیار ما هست، کبرا در اختیار ما هست، اینها رو مرکب میکنیم، قیاس تنظیم میشه، بعدم نتیجه میگیریم. ترکیب یعنی تشکیل قیاس با مقدماتی که در اختیارمون هست. اما گاهی از اوقات ادامه میدیم، یعنی این قیاسی که آوردیم با ترکیب درستش کردیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو میبریم تو قیاس بعدی و یه مقدمه به این نتیجه اضافه میکنیم، قیاس دوم تشکیل میشه و بعد از این قیاس دوم نتیجه میگیریم. این دو تا قیاس پی در پی که واقع میشن به مجموعشون میگیم قیاس مرکب. اگر ما با اون قیاس اول نتیجه مطلوبمون رو میگرفتیم، میگفتیم با ترکیب قیاس بسیطی تشکیل دادیم و نتیجه گرفتیم. اما اگر نتونستیم با قیاس اول نتیجه بگیریم، ناچار شدیم به سمت قیاس دوم بریم. بعد از اینکه نتیجه گرفتیم، میگیم که با ترکیب از قیاس مرکب نتیجه گرفتم. بازم ترکیب کردم، ولی با قیاس مرکب. حالا در قیاس مرکب گاهی شما نتیجه قیاس قبل رو تو قیاس دوم تصریح میکنید، گاهی حذف میکنید. اونجا که تصریح بشه گفته میشه قیاس مرکب موصول اون نتیجه، اونجا که اون نتیجه قیاس اول حذف بشه و قیاس دوم فقط با یه مقدمه بیاد، مقدمه دیگرش که نتیجه قیاس قبلیست ازمار بشه، یعنی تقدیر گرفته بشه، اونجا گفته میشه قیاس مرکب مفصول اون نتیجه. حالا بعدا تو صفحه بعد میگیم که جالینوس هم قیاس مرکب تشکیل داده که این قیاس مرکب حذف و اضمار بوده، یعنی قیاسش قیاس مرکب مفصول نتیجه است، ولی راه رو درسته ای نکرده و الا خاصه قیاس مرکب تشکیل بوده، قیاس مرکب اشکالی نداره، خاصه قیاس مرکب مفصول و نتیجه درست کنه اونم اشکال نداره، منتها راه رو درست نرفته. بعد ما راه رو بهش یاد میگیم، قیاس رو حرفاشو به صورت قیاس در میاریم، میگیم اگر ترکیب میکردی یا اگر تحلیل میکردی خوب بود اینطوری میکردی، نه اونطوری که خودت گفتی. خب این هم مال صفحه بعده که انشالله بعدم باش برسیم. این مال این توضیح ترکیب بود که توجه کردیم ترکیب برای تشکیل قیاس به این صورتی که دو مقدمه رو که ما در اختیار داریم نه استخراجشون میکنیم، دو مقدمه در اختیار ما هستن، اینا رو فقط ترکیب میکنیم قیاس تشکیل میشه. و حالا ترکیب ممکنه ادامه پیدا کنه، قیاس اول رو با ترکیب به دست میاریم، ممکنه در قیاس دوم ما باز مرتکب ترکیب بشیم، همینطور پیش بریم یه قیاس مرکب بسازیم. بله نه اون قضایایی که ما در اختیار داریم که میخوام صغرا و کبرا ازش تشریح بدیم، گاهی ممکنه قضایای بیان و بدیهی باشن، گاهی هم قضایای مبین باشن که نتیجه قیاسای دیگه هستن، ولی بالاخره در اختیار ما هستند. حالا ما اونها رو کسب کردیم یا بالبداهه واجدیم فرقی نمیکنه. وقتی شما دو مقدمه رو در اختیار دارید، در اختیار داشتنش به هر نحوی باشد، وقتی اینا رو ترکیب میکنید میگن قیاس درست شد از طریق ترکیب. این اصطلاح دیگه ترکیبی که سازنده قیاسه اینه که ما دو تا قضیه داشته باشیم، حالا از هر جا آورده بودیم این دو تا قضیه رو با هم ترکیب کنیم، یکی صغرای قیاس بشه یکی کبرای قیاس، قیاس تشکیل بشه از طریق ترکیب تشکیل بشه، بعد ما نتیجه بگیریم. ممکنه این نتیجه مطلوب ما نباشه، نتیجه بین راهی باشه، احتیاج داشته باشیم ترکیب بعدی رو انجام بدیم که دیگه در این صورت قیاس مرکب درست میشه. این توضیح ترکیب بود. اما تحلیل، تحلیل اینه که قضیه‌ای که صغرا قرار داده بشه در اختیار ما نیست، قضیه کبرا قرار داده بشه در اختیار ما نیست، فقط نتیجه به عنوان یه مطلوب به ما داده شده، گفتن مدعای ما اینه. مثلا به ما گفتن که العالم حادثون، اینو درستش کن، دلیل برش بیار. منم دلیل ندارم، میام این قضیه رو که مطلوب ماست و بعدن میخواد نتیجه قیاسمون بشه، الان مطلوب، الان مدعاست، بعد که قیاس برش اقامه کردیم میشه نتیجه قیاس ما و ثابت میشه، حالا ثابت شده نیست، حالا به عنوان یه مدعاست. اینو میاریم تحلیلش میکنیم، موضوع درست میکنیم محمول، میگیم که موضوعش العالمه، محمولش الحادثه، اینا رو از هم جدا میکنیم. برای الحادث با نه با الحادث یک قضیه میسازیم، با العالم قضیه دیگه میسازیم. خب العالم موضوع ماست، محمول میخواد، حادثون محمول ماست، موضوع میخواد. ما میخوام از این دوتا قضیه بسازیم، از این موضوع و محمولی که با انحلال مدعا به دست آوردیم میخوام دوتا قضیه بسازیم که یکی رو صغرا قرار بدیم یکی کبرا. موضوع ما العالمه، این یه دونه محمول بهش بدیم قضیه ساخته میشه. محمول ما حادثانه، به این حادثان یه موضوع بدیم قضیه ساخته میشه و ما دو قضیه پیدا میکنیم که ایتون میتونیم سغراغ رو بگیم چه کبرا. باید محمولی که انتخاب میکنیم برای اون موضوع و موضوعی که انتخاب میکنیم برای این محمول چیزی باشد که هم با اون موضوع مرتبط باشه، هم با این محمول مرتبط باشه، هم با العالم مرتبط باشه، هم با حادثه مرتبط باشه. جستجو میکنیم ببینیم چه کلمه پیدا میکنیم که با هر دو مرتبط باشه، میگردیم متغیر رو پیدا میکنیم، متغیر رو محمول قرار میدیم برای العالم، موضوع قرار میدیم برای حادث، اسم این متغیر رو میذاریم حد وسط و تکرار هم میشه. وقتی یه قضیه درست میشه العالم و متغیر رو، قضیه دوم درست میشه، کل متغیرن حادثون. با تحلیل این دو قضیه به دست میاد، یعنی با تحلیل نتیجه، با تحلیل اون مدعا، مدعا تحلیل میشه، دو تا قضیه به این صورت چرچ کردن به دست میاد. بعد از اینکه تحلیل انجام شد میریم سراغ ترکیب. حالا فعلا دو تا قضیه داریم، منتها دو تا قضیه رو خودمون زحمت کشیدیم در بردیم، نه اینکه از اول داشته باشیم. حالا ترکیبشون میکنیم، یکی صغرا قرار میدیم، یکی کبرا قرار میدیم، نتیجه میشه. این میشه تحلیل. ابن سینا در کتاب برهان تصریح میکنه که تحلیل فقط در شکل اول راه داره، در شکل ثانی و شکل ثالث نمیتونیم تحلیل کنیم. حتما اگر خواستیم مدعایی رو تحلیل کنیم و قیاسش رو استخراج کنیم، باید قیاسش رو به شکل اول در بیاریم، راه دیگه نداریم. حالا چرا راه دیگه نداریم توضیح میده. من فقط خواستم اشاره کنم که همه جا تحلیل ها ما رو راهنمایی میکنن به یه شکل اول، و ما با اون شکل اول قیاسی تشکیل میدیم و اون مدعایی رو که ابتداعا به ما دادن حالا به صورت نتیجه تحلیلشون میدیم. میگیم اون مدعا رو به ما دادید، حالا ما قیاسش رو استخراج کردیم، نتیجهشون شد که دارید میبینید. این راه تحلیله. جالینوس اینطور نبوده که دوتا قضیه در اختیارش باشه و از اون دو قضیه مطلوب خودش رو استفاده کنه تا از راه ترکیب پیش بیاد. ترکیبم خوب بلد نبوده، لذا قیاس مرکب نساخته، ترکیب نکرده، و الا اگه ترکیب میکرد به نتیجه اولی میرسید. درست ترکیب نکرده، بعدن هم قیاس مرکب خوب بلد نبوده، این قیاس اولی رو ادامه نداده، بلکه رفته قیاس جدیدی با صورت جدید درست کرد. اول قیاس اقترانی شرطی درست کرد، خب باید بود در ادامه هم همین قیاس اقترانی شرطی رو ادامه بده. نتیجه قیاس اقترانی شرطی یک نتیجه شرطی است، یک قضیه شرطی است. اون قضیه شرطی رو می آورد دوباره با یک قضیه شرطی دیگه جفتش میکرد، یک قیاس اقترانی جدید تشکیل میده تا به نتیجه مطلوبش برسه. ایشون به جای اینکه این کار رو بکنه، اون قضیه شرطی ای که از قیاس اول نتیجه گرفت برد تو قیاس استثنایی، و قیاس استثنایی متصل و منفصل درست کرد، هیچ صورت عوض کرد. حملیه رو کرد شرطی متصله، شرطی متصله رو کرد شرطی منفصله، صورت عوض کرد. نتونست با همون صورت اولیه قیاس پی در پی تشکیل بده و به نتیجه مطلوبش برسه. به نظر ایشون مسلط بر مسئله نبوده، ناچار شد از طریق تحلیل بیاد. تحلیل مدعاش بود، مدعاش این بود که زن منی دارد، مرد هم منی دارد، و منی بین این دو مشترک است. نتیجه که مطلوب ایشون بود این بود که ما حالا در صفحه بعد که صفحه 156 در سطر 16 هم به این نتیجه تصریح میکنیم: فل کل واحد من هما منیون. البته کتاب ما داره ول کل، ولی نسخه خطی که دست من داره فل کل، و فل کل هم درسته. فل کل واحد من هما منیون، صفحه 156 سطر 16 هم. حالا ما صفحه 155 هم سطر 12 هم، یعنی تقریبا یک صفحه و دو چهار خط فاصله به این جلو. فل کل واحد من هما منیون، این نتیجه است که ایشون میخواد بگیره، یعنی این مدعاشه. خب میتونست قیاسی ترکیب کند و به این نتیجه برسد، ولی این کارو نکرد. همین لکل واحد من هما منیون رو تحلیل کرد، براش حد وسط درست کرد، ناچار شد از قضیه شرطی استفاده کنه. گفت تشابه داره، جنین شباهت داره به پدر و مادر، پس باید سبب مشترک داشته باشه. ملاحظه کردید به این صورت قیاس رو تنظیم کرد، و بعد آخر سر گفت اون مشترک یا خون است یا منی است، ولی مرد که خون حیز ندارد پس باید منی باشد، فلکل باید منی. دوباره رسید به همون مدعایی که میخواست. اول مدعا رو آورد، تحلیلش شد، قیاساشو تشکیل داد، آخر سرم به همین نتیجه رسید. از قیاس سوم، چون عرض کردیم قبلا سه تا قیاس، از کلام سه تا قیاس در میاد، از قیاس سوم ایشون تونست نتیجه مطلوبشو بگیره، فلکل باید منی. البته این نتیجه مطلوب هم همونطور که بعدم بیان میکنم از قیاس سوم گرفته نمیشه، از قیاس پنجم گرفته میشه. یعنی دو تا قیاس دیگه هم تو کلام ایشون مخفی است که شاید خودش هم متوجهش نبوده و باید این دو تا قیاس مخفی هم آشکار میکرد و نکرد. لذا میگیم تحلیلش ناقصه، تحلیلش به اون ترتیبی که ما میگیم نیست. بعدم دو تا قیاس دیگه تو حرفاش مخفیه، اونا رو آشکار نکرده که اونها هم انشالله بیان میشه. وقتی اونا رو آشکار میشه تازه تحلیل درستی رو ارائه داد که ابن سینا بعد از اینکه این پنج تا قیاس رو مطرح میکنه میگه جالب نیست، خوب بود اینطوری تحلیل رو ترکیب میکرد، نه اونطور تحلیل رو ترکیبی که خودش داشت. خب اینم توضیحاتی سیمان عرض کردم. ایشون میخواد بفرماد که این جالینوس دستش از ترکیب کوتاه بوده، پناه برده به تحلیل و در تحلیلم از صورتی به صورتی منتقل شده که کار نادرستی بوده. نمیگه نادرست بوده، میگه راه رو طولانی کردی و معلوم میشه که عالم به منطق نبودی. اگه عالم به منطق بودی همون راه رو ادامه میدیدی، بدون طولانی کردن راه به مطلوب میرسیدی. چرا اینقدر طولانی شدی که یک مطلب که با یک قیاس یا باید با دو قیاس میتونست تنظیم بشه و استفاده بشه، چرا اینو با پنج تا قیاس نتیجه گرفتی؟ چرا اینقدر راه طولانی کردی؟ اگر عالم بودی این راه طولانی نمیرفتی، همون قیاس اول اگه نتیجه میداد اکتفا میکردی. بر فرضم نتیجه کامل رو نمیگرفتی، قیاس بعدی رو میابردی. پنج تا قیاس چه خبره؟ نرفویسی ابن سینا میزن که من نر از رو بخونم. صفحه 155 سطر 12 فیحتاج و فا تفریعه، یعنی چون لا تتمعنا له القیاسات نخلوطتن و مرکبتن که دیروز خوندیم، چون فهمیده نشده بود برای جالینوس، استخراج نشده بود برای جالینوس قیاسات در حالی که مخلوط و مرکب باشند، فیحتاج احتیاج پیدا کرد که از طریق تحلیل پیش بیاد. نتونست از طریق ترکیب پیش بیاد و قیاس و مرکب ارائه دهد و به مطلوب برسد، ناچار شد به سمت تحلیل رفت که تحلیلم توضیح دادم. فیحتاجو یعنی چنین آدمی که در منطق ضعیف است و لا تتمعنا له القیاسات مرکبتن، فهمیده نمی شود برای او قیاسات مرکب، این چنین آدمی احتیاج دارد که به سمت تحلیل برود. فیحتاجو ان یتسوق به تحلیل. یتسوق دو تا معنا داره، یه معنیش اینه که رانده شود، این معنا در اینجا مراد نیست، ولی گفت یتسبق الی تحلیل نه به تحلیل، پس این معنا مراد نیست. اگرچه یتسبق به معنی رانده شدن میاد ولی اینجا مناسب نیست. یه معنای دیگر یتسبق خرید و فروشه، نه که سوق به معنی بازاره. یا تسوق هم از همون بازار گرفته میشه، یعنی خرید و فروش، خرید و فروش تو بازار انجام میشه. اون وقت یا تسوق یعنی خرید و فروش کرد، اینم اینجا مناسب به نظر نمیرسه. خرید و فروش کرد به وسیله تحلیل یعنی چی؟ خوبه عیب نداره، این بهتر از اون رانده شدنه، اما معنا صاف نمیشه. در فارسی گاهی گفته میشه که فلانی بازارگرمی کرد، یعنی کاری رو انجام داد، اون کار رو هم ترویج کرد، یعنی به رخ کشید. اینجا یه تسوق رو ما بازارگرمی معنا میکنیم که از همون خرید و فروش میاد، یعنی معنای جدیدی به این یه تسوق نمیدیم، بلکه از معنایی که دارد استفاده میکنیم، عبارت رو یه ذره عوض میکنیم. وقت بایه به تحلیلم خوب معنا میشه، یعنی ناچار میشود چنین کسی که بازارگرمی کند به طریق تحلیل و از طریق تحلیل به وسیله تحلیل بازارگرمی کند، یعنی تحلیل بکند و این تحلیل رو ترویج کند، به قول ایشون میگه با رعد و برق بیان کند یا با فرح بیان کند. داشت قبلا دیگه که ایشون این قیاس رو خیلی هم با خوشحالی مطرح کرده که انهو ترویجش هم کرده. پس یتسوق به تحلیل یعنی بازارگرمی کند به وسیله تحلیل کردن قیاس و از طریق تحلیل قیاس به مطلوب برسد و این مطلوب خودش را ترویج کند. و خصوصا اذا اخذ ینقل من صورت الی صورت، به خصوص اگر شروع کند که نقل بکند، نقل شود از صورت قیاسی به صورت دیگر، مثلا صورت اقترانی درست کرده، حالا منتقل میشه به صورت استثنایی متصل، بعدم منتقل میشه به صورت استثنایی منفصل، که هیچ صورت عوض میکنه، از صورتی به صورت دیگر منتقل میشود. این برای اینه که بالاخره آخر سر اون مطلوب خودش رو ترویج کند و اثبات کند. کتاب مدر اخذ ینقل، خب معنا میشه شروع کند نقل شود از صورتی به صورتی، منتقل شود از صورتی به صورتی دیگر. نسخه خطی که در اختیار من داره خصوصا اذا اخذ به نقل من صورت الی صورت، اینم خوبه و بهترم هست، هر دوش معنا میشه، اما به نقلن بخونیم به جای ینقلو به نظر میسی خود واضح‌تر معنا میشه. و ما اطول ما علی المنطقی، ما اطول صیغه تعجبه، چقدر طولانی است بر منطقی، یعنی چه کار طولانی انجام میدهد که بیاد یه ماده رو که در اختیار دارد به صورت مختلف در بیاره تا به مطلوبش برسه. شما میتونید سی راه کوتاه بری، این همه طول و دراز کردن راه لازم نبود، میتونستی اون مادهی که در اختیارت هست، اون ماده رو حالا اگر مدعاست با تحلیل، اگر صغرا و کبراست با ترکیب، میتونستی اون ماده رو که در اختیار داری وسیله قرار بدی برای رسیدن به مطلوبت، اما از راه کوتاه، این همه طولانی رفتن لازم نبود که عبارتی بیاری که در واقع مشتمل بر ست قیاسه و بعد یه خود دقت کنیم ببینیم مشتمل بر 5 تا قیاسه. این 5 تا قیاس لزومی نداشت که این همه راه طولانی بری. پس کار طولانی می شود بر منطقی که بخواهد مدعایش رو از صورتهای مختلف به دست بیاره، از صورتهای قیاسی مختلف به دست. بله؟ بسی طولانیست، بله، بسی تو معطل رو بسی طولانی معنا کنی، چقدر طولانیست معنا کنی، سیغه سیغه تعجبه دیگه. و ما اطول ما علی المنطقی، چقدر طولانیست، بسی طولانیست بر منطقی که مشغول شود، فی کل قیاس یقیسه، در هر قیاسی که تشکیلش میدهد، یقیسان قیاس تنظیم میکنه، من تشکیل میدهد منو شدن، و بیان یبینه، بیان یعنی استدلال، استدلالی که مطرحش میکند چقدر طولانی است که در وقت اشتغال به تشکیل قیاس و در وقت ارائه یک بیان و استدلال طولانی است، به انگیون تجل مطلوب الواحد، مطلوب الواحد به عینهی من مادت واحد به اینها، مطلوبی رو که یکی معین است، یعنی نتیجه ای رو که یکی معین است از یک ماده معین، یعنی از یک صغرا و کبرای معین بتونه نتیجه بگیره، ولی منظروب انشتا، همون مطلوب رو از ظروب متعددی بخواد نتیجه بگیره، ظروب متعدد مختلف، کار طولانی میشه. ماده ای در اختیارت هست، یعنی مطلوب واحدی در اختیارت هست، ماده واحدی که میتواند صغرا و کبرا بشود و این مطلوب واحدت رو نتیجه بده، اینم در اختیارت هست. تو این ماده واحد رو استفاده نمی کنی، بلکه با اشکال مختلف متشکلش می کنی، بعد نتیجه می گیری. خب راه داری تونانی می کنی. بنیان تجم مطلوب واحد به اینه را، یعنی یک مطلوب معین را از یک ماده معین می تونست نتیجه بگیره، ولی نتیجه گرفت این مطلوب واحد رو از ماده واحد من ضروب شد، از ناحیه اشکال مختلف، من اشکال شد، از ضروب شد تا من اشکال شد. حالا البته این جارمیش این کار نکرد، از اشکال شد تا استفاده کرد، ضروب شد تا نه. یعنی اینطور نبود که همش قیاس اقترانی بیاره، یه بار ضرب منتج شکل اول این باشه، یه بار ضرب منتج اون باشه، ضروب و عوض نشد. حالا شاید هم بتونیم بگیم ضروب هم عوض شد، در ضمن اشکال هم عوض شد، حتی صورت قیاس هم عوض کرد، یه جا اقترانی گفت، یه جا استثنایی متصل گفت، یه جا استثنایی منفصل گفت. خب کنه اون کسی از ابن سینا میپرسه مگر میشه یک ماده رو به شکل‌های مختلف در آورد؟ چرا شما میگید منطقی کارش طولانی میشود اگر یک ماده رو با ضروب شتا و به اشکال مختلف ارائه دهد؟ مگه میشه یک ماده رو به اشکال مختلف در آورد که حالا منطقی این کارو بکنه و شما بگید کارش طولانی شده؟ جواب میده بله، ما قبلا به شما گفتیم که میشود قضیه حمدیه رو به شرطیه برگردون، قضیه شرطیه رو به حمدیه برگردون، میشه این ارجاها رو انجام داد، یعنی قضیه به قضیه دیگه ارجا بدیم. خب منطقی این راه براش بازه که بتونه قضیه رو به قضیه دیگه ارجا بده و با یک ماده ضروب مختلف منتج هم بسازد، با یک ماده میتونه ضروب مختلف بسازه، این ماده اقترانیه، عوضش میکنه، شرطیش میکنه، یه قیاس جدید تشکیل میشه، شرطیه برمیداره اقترانیش میکنه، یه قیاس جدید تشکیل میشه. این کار ممکنه، این راه برای منطقی بازه، ما قبلا گفتیم این کار انجام میشه. خب چون این کار انجام میشه ممکنه یه منطقی بخواد راهشو طولانی کند و به این صورت پیش بره که این ماده رو در شکلهای مختلف بریزه، راهشو طولانی کرد. این که میتونیم حمدیه رو به شرطیه برگردونیم یا شرطیه رو به حمدیه برگردونیم در جای خودش خوندی. حالا ایشون سه چهار تا ارجاع رو اشاره میکنه، من برای یکیش مثال میزنم. مثلا میگید که اذا طلعت شمس فنه ها رو موجود دون. خب این یه قضیه شرطیه متصل است، میتونید حمدیهش کنید، بگید که طلوع شمس مستلزمان به وجود نهار. خب این همون مفاد از اطلاعات شمس و فنه ها رو موجودن رو افاده میکنه، منتج شد حملیه، اول شرطیه بود بعد شد حملیه. حالا برعکس هم میتونید بکنید، طلوع شمس مستلزم لوجود نهار، به جای این حملیه بگوید از اطلاعات شمس و فنه ها رو موجودن. پس ارجاع حملیه به شرطیه، ارجاع شرطیه به حملیه و ارجاع شرطیه به شرطیه، این همه جایزه. چون جایزه ممکنه منطقی این کار رو انجام بده و نتیجه کارش رو طولانی کنه، راهش رو طولانی کنه. فعینه که قد علم تونطوره، عرض کردم تحلیل برای چیه، چنده اون کسی از ابن سینا میپرسه مگر میشه ماده واحد رو با ضروب شتا و با اشکال شتا همراه کرد؟ میفهمد بله. فعینه که قد علم ته در منطق که ضروب حملیه چگونه رجوع میکند بعضیشون به بعضی، یعنی حملی به حملی، و الی شرطیه و چگونه رجوع میکند حملیه به شرطیه. البته ایشون ارجاع رو تو قیاس پیاده کرد، من ارجاع رو تو قضیه پیاده کردم، مثال چیزم ارجاع رو تو قضیه پیاده کردم، مهم نیست، خیلی فرق نمیکنه. و شرطیه و بازم روشن شد که شرطیه چگونه به حملیه ارجاع می شود یا شرطیه چگونه به شرطیه ارجاع می شود. حملیه رو به همجنس خودش که حملیه هست می تونیم ارجاع بدیم، به غیر همجنسش هم که شرطیه هست می تونیم ارجاع بدیم، همچنین شرطیه هم. اینا قبلا گفته شده. خب حالا منطقی اگر بخواد این چنین عمل کند راه رو طولانی کرده، باید چه کند که راه طولانی نباشد و طولانی نشود؟ ایشون میگه اگر عالم بود به علم منطق این چنین عمل میکرد که اون ماده واحده که بهش به دستش دادن با کوتاه‌ترین راه به نتیجه و مطلوب میرسوند، و اگر نمیتونست با کوتاه‌ترین راه به مطلوب برسونه قیاس رو یه جوری مرکب میکرد تا نتیجه با قیاس دوم به مطلوب برسه. این همه راه طولانی لازم نبود. والعالم شرطیه میتواند ارجاع شود به حملیه، شرطیه میتونه ارجاع بشه به شرطیه دیگه، شرطیه ممکنه ارجاع بشه به شرطیه دیگه، مثلا هر که شرطیه متصله ممکنه منفصله بشه، یا مثلا اینطوری بگید شرطیه منفصله داریم العدد ما زوجون و ما فرد، شما اینو منفصل است دیگه، ارجاع شدیم متصله. اذا حصل العدد فهو و این مازوج و این مفرد، که این برگشت به شرطی متصل. عرض میکنم من دارم قضایا رو ارجاع میدم. ابن سینا میگه ما در باب قیاس روشن کردیم چه قیاس میشه ارجاع داد. والعالم اذا اورد قیاسا واحدا من حدود ما، اگه عالم یعنی کسی که عالم به منطق باشه، مسلط بر منطق باشه، اگر ذکر کند یک قیاس رو از حدود معینی، حدود صغرا و کبرا رو میگه، حد قیاس اون قضایایی است که با ترکیبشون نتیجه گرفته میشه، یعنی قیاس تشکیل میشه و نتیجه گرفته میشه، و هر کدوم از این حدها ماده دارن، صورت هم دارن. مثلا عالم متغیر مادهش عالم و متغیره، صورتش حملیه است. هر عالم اگر ذکر کند قیاس واحدی رو من حدود ما، فقط عمل علا انه قد کفا قرزه یا کفا قرزه، عمل کرده به این صورت که این قرزش به کفایت رسیده و کافیست، برای قرضش کافیست، یعنی میتونه با این قیاس، حالا یا قیاس بسیط یا قیاس مرکب، به مطلوبش برسه، به قرضش برسه. این دیگه کافیست برای رسیدن به قرضش که از همون حد با حداقل قیاس به مطلوبش برسه. دیگه احتیاجی ندارد که اون حد رو، اون قضیه رو هی تبدیل کنه به اشکال مختلف تا به نتیجه مطلوب برسه. ولا حاجت به، یعنی به این عالم، این عالم حاجت ندارد که حدود معینی رو بگیرد، تأخذ الحدود بینها، یعنی حدود معینی رو بگیره، قضایای معینی رو در اختیار بگیره، اما یشکلها شکلا آخر، به شکلی دیگه در بیاردش. احتیاج به این نداره، با همون حد و مادهی که در اختیار داری، با همون قضیهی که در اختیار داری، میتونی به قیاس رو تشکیل بده و به مطلوبت برسی و اکتفا کنی. دیگه احتیاج نداری که شکلهای مختلف رو این ماده بریزی تا به نتیجه برسی. چرا احتیاج نیست؟ بله، لا حاجت بهی، حاجت ندارد این عالم که حدودی رو، حدود معینی رو بگیرد و این حدود رو به شکل مختلف، به شکل دیگر در بیارد. چرا احتیاج نداره؟ فإنه لا یق لا یقنی غیر القن الاول، یعنی این شکل دوم فایده نمیدهد غیر از همون فایده اول، یعنی اون فایده‌ای که تو از اون قیاس اول بردی برات کافی بود، احتیاجی نبود که شکل جدیدی بسازی همون فایده قبلی رو از این شکل جدیدم بگیری. این کارو تکرار کردن و راه رو طولانی کردنه. بله
به
شکلها، ها به شکلها داری کتاب؟ بله من نقطه گذاشتم الان دیدم یوشکلها هست. بله من نقطه گذاشتم تشدیدم گذاشتم فکر کردم که چاپ یوشکلها هست، ولی خب چاپ به شکلها نوشته شما یوشکلها هست کنید. فإنه لا یغنی غیر الغنا الاول، غنا هم در اینجا معنی فایده است. فإنه یعنی این آوردن شکل دیگر، آوردن شکل دیگر فایده ندارد غیر از فایده اولی که ما از اون شکل اول گرفته بودیم. از اون شکل قبلی هر فایده گرفتیم، الان دو مرتبه از این شکل جدید هم همون فایده آید ما میشه. پس بنابراین احتیاجی نبود به این شکل دوم، فقط شکل دوم اثرش این بود که راه رو طولانی کرد. خب حالا بعدا ایشون یعنی در حالا خطوط بعدی که دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، در خطوط بعدی ایشون شروع میکنه به این بحث که کلام جالینوس یک قیاس مرکبه، قیاس مرکب مفصول و نتیجم هست، کاراش اشکالی نداره، ولی ایشون از طریق تحلیل استفاده کرده، استفاده از تحلیل هم اشکال نداره، منتها راه رو درست نرفته، راه رو درست نرفته و باید قیاسش رو با 5 تا قیاس همراه کنه که انشالله این در جلسه آینده برمیاد.